السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدين بحق أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنین با صلوات بر محمد و آل محمد. ما آدم ها در مقابل حوادث بزرگ، اتفاقاتی که در محیطمون، چه در زمان ما چه در گذشته ها اتفاق افتاده و میفته، به سه گروه تقسیم میشه. یه عده پایان کار رو میبینن، یعنی صورت قصه رو. یه عده ریشه هاش رو در تاریخ گذشته تعقیب میکنن، و یه عده‌ای علاوه بر این که صورت داستان رو می‌بینن، ریشه‌ها و عواملش رو پیگیری می‌کنن، بر اساس این نگاه عمیق آینده رو هم می‌تونن پیش‌بینی کنن و حتی بسازن. گروه اول خیلی ارزشی ندارن، چون هر موجود زنده‌ای که چشم داشته باشه می‌تونه یه سانحه، یه حادثه، یه اتفاق رو ببینه و اندازه شعورش هم درک کنه. یه روزی در یه سرزمین، در یه سالی، از یه روز و ماه و سالی، یه جمعیتی اومدن از مکه، بعد خارج شدن، اومدن به سمت عراق، راهشون رو بستن، به یه سرزمینی اومدن به اسم کربلا، و گروه گروه دشمنا جمع شدن و آبو بستن و بعدم اعلام جنگ کردن، و یه صبح تا بعد از ظهرم یه در رو کشتن و سر بریدن و اسیر کردن، تموم شد. این آدما کل امام حسین رو یه صبح تا بعد از ظهر میشناسن، هیچی دیگه بیشتر از این نمیدونن. یه دی میشینن بررسی میکنن ببینن آخه چجوری ممکنه این اتفاق افتاده باشه، از اون طرف آخه اتفاق افتاده، چرا اینجوری شد، امت آخه با چه پیشینهی، با چه فهمی، با چه سقوطی به اینجا رسیدن که پسر پیغمبر خودشونو به بدترین وضعی میکشن. میرن دنبال ریشه یابی. گروه سوم کسایی هستن که از این هم یه گام جلوتر میرن، و اونها کسانی هستن که علاوه بر این که میفهمن ریشه های یک واقعه بزرگ چیه، میترسن از این که این واقعه دوباره تکرار بشه. لذا یه نوع آینده پژوهی دارن، یه نگرش به آینده دارن که اگر یه روزی یه ملتی، یه بخشی از امت پیغمبر کاری به این عظمت رو مرتکب شدن، پس باز هم ممکنه مرتکب بشون. این سه دسته رو باید همیشه به یاد داشته باشیم. برای اینکه باور کنیم و ارزش گذاری کنیم که دسته سوم از همه مهمترند، و اصلا امام حسین علیه السلام و اصحابش و اولادش تا امروز از ما انتظار دارن حتما هممون جزء گروه سوم باشیم، راه‌های مختلفی برای اثباتش هست. بهترینش اینه که بریم سراغ گفته‌های خودشون و سیره خودشون، و ببینیم اونها هم آیا امام حسین رو فقط در روز عاشورا و قتلگاه خلاصه می کردن، یا نه اصلا مخالف بودن به شدت با این روش و سیره، و این روش و سیره رو یکی از عوامل انحراف حقیقت عاشورا میدونستن که ما رو بنشونن فقط تو صحنه آخر، اپیزود آخر، یه تراژدی بسیار غم انگیز رو خیلی هم خوب هنرمندانه من رو منبر مداح تو شعرش، تو هم تو سینت، اونم تو تبلیغاتش، اونم رو نقاشیش، تو شعرش، تو موزیکش درست کنن که ما اون لحظه آخر خوب بسوزیم، بعدم پاشیم بریم. نه به قبلش کار داشته باشیم نه به بعدش. امام حسینی که نه اندیشه بیاره نه وظیفه به هیچ دردی نمیخوره. عاشورایی که نه اندیشه رو برانگیزه نه تکلیف برای من بیاره قطعا ضد عاشوراست. این آنتی عاشوراست که دشمن یا دوست جاهل داره به خورد ما میده. برای اینکه خیالم رو راحت کنم در همین مقدمه این ده شب به امید خدا بدونم با جمعی نشستم دارم سر سفره حسین علیه السلام میرم که این حرف و عمیق میتونن دیگه درک کنن و همراهی کنن، فقط به یک حرکت زینب کبرا سلام الله علیها استناد میکنم: در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. خب چرا زینب کبرا سلام الله علیها؟ به خاطر اینکه مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام که همین الان تو زیارتش رو خوندی، اگر بر من و تو اینقدر فشار آورده که بعد 1400 سال دو سه روز به محرم دنبال لباس مشکی میگردیم، ببین بر ام المصائب چه فشاری آورده که تمام این مصیبت رو نکشنیده، با چشمش دیده، با چشمش یه صبح تا بعد از ظهر تمام این 80-90 تایی که تیکه تیکه شدن جلو چشمش بودن. فقط 18 تاشون منصوبین درجه کش بودن، از برادرانش، فرزندانش، برادرزاده‌هاش. اگر قرار باشه که کسی فقط تو قتلگاه بشینه، به سر و سینه بزنه، لطمه بزنه، گریه کنه، زاری کنه و احساس کنه که تموم شد دیگه، خب زینب کبرا از همه محقتر و شایسته تره که امام حسین در قتلگاه خلاصه کنه، ولو یه حجم زیادی سینه بزنه، گریه کنه، زجه بزنه، اشک بریزه، ولی بگه خب تموم شد دیگه، دوباره انشاءالله سال بعد میام همون جا همون زمان میشینیم گریه میکنم. اما تاریخ نشون میده که وقتی دشمن به خیال خودش تمام این مسیر دقیق طراحی شده بیش از 80 سال زحمت کشیده رو بالاخره در 61 هجری در قتلگاهی در کربلا به خیال خودش به نتیجه رسون، تازه نقش زینب کبرا روشن شد. این اسرا رو عمدن دستور داد که از کنار کشته ها ببریم که دیگه اگر تهش هم چیزی باقی موند از اینا نابود بشه، اگر سر سوزنی هم قدرت و اقتداری برای اهل بیت مونده بشکنن اینا، خورد شده برن. زینب کبرا سلام الله علیها این نقطه پایان به نظر یزید تاریخ اهل بیت رو تبدیل کرد به نقطه آغاز اهل بیت و پایان بنی امیه. چجوری؟ وقتی اومد سر جنازه بی سر سید الشهدا علیه السلام نشست، دست برد زیر این پیکر تکه تکه شده عریان و دو جمله گفت. این دو جمله اینقدر عمیق است، اینقدر دقیق است که هیچ کس جز زینب کبرا که تربیت شده منطق امیرالمومنین و دامن فاطمه زهرا سلام الله علیه ما باشه، نمیتونه تو همچین صحنه سنگینی حتی نفس خودشو کنترل کنه که بتونه فکر کنه چی بگه. این زینبه که میتونه این کار بکنه. حضرت زینب سلام الله علیها در این صحنه عجیب و غریب که مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها دیگه بی نظیره، خودش از نظر عاطفه و دلدادگی به امام حسین علیه السلام بی رقیبه، از اون طرف دشمن هم محکم با قدرت این صحنه رو ساخته و خفقانی درست کرده که کسی جرأت نکنه نطق بکشه. در قالب رمز دو جمله فرمود: یک، با حالت تضرع به درگاه خدا دست بلند کرد و عرضه داشت: اللهم تقبل منا هذا القربان، خدا این قربانی رو قبول کن. این فقط یک خضوع عابدانه و زاهدانه و عارفانه نیست، اون که در اوجه، تمام این جریان فرهنگی عجیب و غریب خبیثانه که علیه اهل بیت درست کردن تا به امام حسین علیه السلام رسیده، مردم باور کردن این خارجیه، یعنی خروج از دین کرده، خروج بر خلیفه رسول الله کرده، با یه جمله همه رو ریخ به هم که این قربانی راه خداست، خدا این قربانی رو قبول کن. و بالاتر جمله دوم بود که یک نگاه بسیار بسیار ریز و دقیق سیاسی است که اگر اینو از امام حسین گرفتی، عاشورا و هیئت به ضد امام حسین تبدیل میشه و به نفع یزید. عرض کرد به ابی المقتول به یوم الجمعه اب الاثنین، پدر زینب فدای این کشته بشود که باید رفت و بررسی کرد آیا روز جمعه کشته شد یا روز دوشنبه. یعنی چی؟ یعنی زینب کبرا اینقدر تحت فشار عاطفی و روانی قرار گرفته که شنبه و یک شنبه شو گم کرده، ذهنش یاری نمی کنه که الان چه روزی بود. راستی اومد بگه دوشنبه، گفت جمعه، خواست بگه جمعه، شک کرد که امروز جمعه است یا دوشنبه. امکان نداره زنی با اون عظمت، آدم گمم میکنه دو روزو بین جمعه و پنجشنبه، جمعه و شنبه، نه جمعه و دوشنبه. چی میخواست با رمز به ما بگه؟ خواست بگه اگر من رفتم نشستید پای قتلگاه این حسین بی سر به سر و سینه زدن و نفهمیدید که چی شد کار به اینجا رسید، هیچ پیروی از ما رو ادعا نکنید. من که صاحب این مصیبت هستم دارم به شما میگم، برید ببینید حسین رو روز عاشورا کشتن که جمعه بود یا در سقیفه کشتن که دوشنبه بود. 49 سال برگردون به عقب، 49 سال. عجب قدرتی، عجب فهمی، عجب کدی. بنابراین هم اندیشه رو در ما لازم دونست، به شرط اندیشه گریه کنین، و هم تکلیف که خیلی خوب برگردید عقب. من میخوام امشب با شما برادران عزیز و خواهران عزیزی که صدای من میشنون، حرف زینب کبرا رو به جای اینکه فقط نقل کنم عمل کنیم. بیایید با هم دیگه سوار قطار زمان بشیم، با سرعت برگردیم به اونجایی که میگفت. من با اجازه حضرت زینب سلام الله علیها میخوام یکم هم برگردم عقبتر تا ببینیم این بیبی داشته چی میگفته به ما. یه مقدار بیشتر از اون چی که حضرت زینب سلام الله علیها فرمود برگردید عقب. مثلا الان که دیگه فردا 1439 یا 40 میشه، برگردید 1400 مثلا 20 سال عقبتر. همه ما همین جمعیت در یه مکانی مثل این حدود نشستیم تو مسجد پیغمبر، همه منتظرن، صف نماز جماعت آماده، اذان مؤذن اذان رو گفته، همه منتظریم که امام جماعت یعنی پیامبر عزیز وارد بشه، نماز باش بخونیم. یه دفعه که دم در صلواتی چاق میکنه، بلند میشیم، رسول الله میاد، بچه‌ها میدن دنبالش، دست به عباش میکشن، بزرگترها دستشو میبوسن تا برسه به دم محراب و الله اکبر، همه نماز بخونیم، میره به سجده، میبینیم بلند نشد، یکم معطل میشیم، بالاخره بلند میشه، میبینیم یه پسر بچه کوچولو رو کمرشه، میخواسته این اذیت نشه، حالا دست گرفته به پشت این بچه بلند شده، دوباره میره به سجده دوم، بچه میپره رو گردن پیغمبر، دوباره طول میده، دوباره بلند میشه. خلاصه نماز تموم شده، پیامبر این بچه رو میندازه بالا، میگیره، میبوسه، گریه میکنه، سینش رو میبوسه، دستاش رو میبوسه، صورتش رو میبوسه. بعد ما هم از این صحنه عاشقانه همه داریم زار زار تو مسجد پیغمبر گریه میکنیم. بعد پیامبر تو اون حال بی‌نظیر عشق و علاقه به امام حسین میگه مردم انا من حسین و حسین منی، من و حسین دو نفر نیستیم، ما یه روحیم تو دو تا بدن. همه تکبیر میفرستیم، صلوات میفرستیم، ما میریزیم سر امام حسین ببوسیم، گریه کنیم. این صحنه رو دیدن با چشمشون. حالا بیا تو همون صحنه عاطفی هیجانی عاشقانه دلدادگی پیغمبر امام حسین، من یه دونه ضبط بگیرم جلو شما بگم آقا ها چه حسی داری؟ میگه اگر همین الان بمیرم احساس میکنم بر بهترین جای بهشتم. من اینکه این صحنه قشنگو دیدم براش کیف کردم و از شوق اینقدر عشق ریختم، چقدر من عاشق پیغمبر و بچه هاشم. بعد بگم که بهت یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ نه بگو، حالا بگو چه حالی. باورت میشه 49 سال بعد خودت یا پسرت میرید یه جایی داوطلب میشید همین بچه رو سر میبارید؟ تو قطعا تو دهن من میزنی مردک چی داری میگی؟ تو چی میفهمی از ما؟ ببین کالا وایسا میبینی من صدا تو ضبط میکنم، این صحنه رو دارم. 49 سال بعد تو یا بچه توی صفی وای میستید همین آقازاده رو میکشید. 60 سال بعد میبینمت، رسیدیم کربلا دیدیمش. همه اونایی که اومدن یا در رکاب پیغمبر بودن یا پدراشون در رکاب پیغمبر بودن یا صحابه پیغمبر بودن یا تابعین بودن. تابعین به لایه دوم میگن، نسل دوم انقلاب پیغمبر، که خودشون پیغمبر ندیدن ولی صحابه رو دیدن. غیر از اینا بودن، بودایی‌ها اومدن کشتن، هندوها اومدن کشتن، از جای دیگری کسی اومد کش. این صحنه رو خواهش میکنم یادتون باشه. زینب کبرا سلام الله علیها از ترس اینکه امام حسین رو خیلی خوشگل تو قتلگاه زر ورق بیچ کنیم، فرمود حق ندارید، زود برگردید، منم میرم برای آیندهش کار کنم. خداحافظ. تو برگرد ببین امام حسین تو عاشورا کشتن یا سقیفه کشتن. تو سقیفه کجا بودی که داشتن پایه ها این جنایت رو میذاشتن؟ چرا اونجا خواب بودی؟ چیکار میکردی؟ و من تازه از تو بزرگترم، باید برم آینده رو بسازم، جلوی حرکت این یزیدیان رو بگیرم و فضایی رو که حسین با انفجار خونش باز کرد و به نهایتش برسونم، اونم کار من. تازه اونجا رو باید بیه ببینی. بنابراین امام حسین علیه السلام، کربلا، محرم، عاشورا، عزا، روزه، منبر، اگر این دو عنصر درش نباشه، یا جاهلانه یا خائنانه تهی کردن امام حسین از حقیقت. یک، تفکر. دو، تکلیف. تو فقط گریه کن به اندازه بال مگسی، اگر عشق برای امام حسین بریزی دیگه گناهات بخشیده میشه. نامرد، مگه من اومده بودم امام حسین تیکه تیکه کنن که گناهای من بخشیده بشه؟ خیلی عذر میخوام، یعنی من برای کسافت کاریام امام حسین میخواستم؟ اینکه اعتقاد کثیف مسیحی‌ها بود که گفتن عیسی به صلیب کشیده شد و سوزانده شد تا گناهای ما بخشیده بشه، خجالت نمی‌کشی تمام امت باید برن به آتش کشیده بشن که امام حسین پا بر جا بمونه، بعد اون رفته کشته شده که گناهای منو ببخشه؟ اینقدر امام حسین نمی‌خواد بفهمی؟ خواهش می‌کنم همین الان گوشیاتون رو بی صدا بذاری. اینقدر تو نمی‌فهمی؟ امام حسین با اون عظمت کشته شد که من گناهام بخشیده بشه؟ بله، اگر من با اون معرفت و این تکلیف انس گرفتم و بلند شدم، هر آه من گناهان منو میبخشه. لذا همه اون احادیث که برای تو گفتن یه شرطش رو نگفتن، به شرط معرفت سید الشهدا این آثار برای گریه امام حسین است. و الا والله قسم معاویه برای امیرالمومنین گریه میکرد، همسر و بچه های یزید برای امام حسین گریه کردن. میرسیم انشاءالله اگر زنده باشیم شب عاشورا. عمر صد ملعون وقتی دستور داد به خیمه‌هاش حمله کنید، حمید ابن مسلم کاتب عمر صد تو کربلا میگه دیدم نانجیب خودش دستور داده حمله کنین، روشو کرده اون طرف که نبینه این صحنه رو، داره گریه میکنه به حال بچه های امام حسین. این گریه گناهشو میبخشه؟ هر عشقی که به اندازه بال مگسی ریخت تو چشمه کسی برای امام حسین، گناهش رو میبخشه؟ عمرن همچین ترفیه جاهلانه رو اهل بیت بپذیرن. پس امشب که مقدمه عرض ماست، این دو نکته رو جدی بگیرید. دو عنصر، دو مؤلفه، دو شاخص برای درست با امام حسین علیه السلام زیست کردن ضروری است. هر کتابی، هر مقاله‌ای، هر منبری، هر شعری، هر شعاری، هر شعوری، هر چیزی به اسم امام حسین اومد بیرون، ببینید این دوتا رو داره. اگر نداره بزنید به دیوار، بگید یا دشمن داره یه امام حسین کاذب به خورد ما میده که زینب نتونه اونجا بشینه ما رو بیدار کنه، یا جاهلی داره امام حسین رو ندانسته اشتباه تحریف میکنه. و البته میدونید در اینجور موارد بین خائن و احمق هیچ فرقی نیست، هر دو کار رو به همون شدت خراب میکنه. یک، اندیشه. دو، تکلیف. خب زینب کبرا سلام الله علیها با این دو جمله اندیشه ما رو برانگیخت که فکر کنید آخه بابا اینی که قربانی راه خداست دارید بگید خارجی، خارجی. مگه یادتون رفته یه روزی پدرش رو در مسجد کوفه، اینو کسان نذاشتن به کوفه برسه، پدرش رو تو مسجد کوفه صبح روز قدر تو محراب در حال نماز فرقش رو شکافتن، بعد نصف جمعیت امت اسلام تو دنیا میگفتن خراب، خبر دروغه. چرا؟ علی که مسلمان نبود مسجد بره؟ چرا نرفتید اون روز فکر کنین که حق نماز، عین نماز، اصل نماز، تو سر نماز فرق شکافته میشه، امت قبول نمیکنن، میگن دروغ میگن، علی که اصلا مسلمون نیست مسجد بره نماز بخونه. این حرفا چیه میزنی؟ اگر اون روز فهمیده بودید امروز نمیشستید به این کشته فتاده به هامون بگید خارجی، به زن و بچهش هم بگید چیز دیگری. فکر رو که خودش برانگیخت و بعد تازه این که حالا آینده چه کنیم که همچین خاکی به سر اون نکنیم، اونو باید بری. اینم مأموریت زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد و اسراست که خیلی عالی پیش رفتن. ما خیلی وقت نخواهیم کرد به همه این دو بعد برسیم، انشالله بعد اول رو خیلی جدی باز میکنیم. خب برای اینکه بتونیم هر دو بعد رو ببینیم و البته بیشتر بعد اول رو تحلیل بکنیم، یک متنی در اختیار شماست که متاسفانه به خاطر بیسوادی امثال من حیف و میل شد، به اون متن زیارت عاشوراست. 40 روز زیارت عاشورا بخون صابخونه میشی، عجب نادانی هستی. 40 روز زیارت عاشورا بخونی بچه دار میشی، 40 روز زیارت عاشورا بخونی کنکور قبول میشی، 40 روز انقدر اینا رو به خورد ما دادن، ما هیچ کدوم زیارت عاشورا رو برای خودش ندیدیم. ما یعنی اگه به جای 40 روز زیارت عاشورا میگفتن روزی 5 تا ملق بزن میرفتیم اون کار انجام میدادیم، چون ما خواست خونه رو بخریم. هیچ وقت نشد بشینیم ببینیم آخه این چیه اینقدر ثواب داره. بعد تو 40 روز زیارتش رو بخون خونه دار میشی، در بهشت صاحب گنج ها و تخت ها و کاخ ها میشی، اما آخه چرا نمیخوای فکر کنی این متن توش چه خبره که تو بیرونش اینقدر ثواب نوشتن؟ این سوره انعامی که اینقدر میگی ختم انعام اینقدر ثواب داره، خودش ببین چه خبره. آخه عزیز دلم اون ثوابا رو کشیدن دورش که تو به برکت اون ثوابها جذب بشی به خودش، تو تا دمش میای میخوری میری نمیفهمی تو چی نوشته. بعضیا 100 سال زیارتش رو خوندن هیچی نفهمیدن ازش، هیچی. دعای ندبه که بدتر از زیارت عاشوراست. الحمدلله به برکت انقلاب دعای ندبه احیا شده، اما ما از دعای ندبه چی میدونیم؟ یه بهانه است که مداح عزیز بتونه گریه ما رو در بیاره، دریا دریا دویدم، صحرا صحرا دویدم، پاشیم بریم دنبال کارمون. این دعای ندبه است. ما تو این جلسات انشالله مبتنی بر متن زیارت عاشورا یک تحلیل راهبردی ارائه خواهیم کرد انشالله. متن پشتیبان اون هم کتاب شریف نهج البلاغه خواهد بود، یعنی یه چیزی بسیار 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 متفاوت با اون چی که تو عمرتون شنیدید و دیدید و بوده از هیئت و دهه محرم، که بریم ببینیم آخه چجوری شد همون بچه که ما نشستیم تو مسجد پیغمبر عشق ریختیم پای عشق بازی پیغمبر باهاش، جلو چشممون سر بریدن و ما هلهله و سوت و کف، و بعدم میگفتیم جایزمون رو بدیم، من 5 تا سر آوردم و اون 4 تا آورد بهش 3 تا کیسه دادی، من 4 تا یه دونه بیشتر آوردم چند تا کیسه زر میدی. برای بریدن سر خودش و یارانش جایزه میخواستیم. اینو از زیارتش رو درک بکنیم، اما نه با تفسیرهای کشدار لغت به لغت کم خاصیت. میخوام یه نقشه راهبردی از زیارتش رو تقدیم بکنیم تا ببینیم 1400 سال چی از دست دادیم. ما راهبرد شیعه رو تو چشممون بود، تو جیبمون بود، حفظ شده بودیم و نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم و چی کار باید بکنیم و بعد چه اتفاق میفته. لذا همین جوری کربلاهایی با قواره کوچیکتر تو تاریخ ما تکرار شد و ما هنوز میگفتیم حسین هون مندی و علم الحسین، دوباره یه حسین دیگه سر نیزه میرفت، ما هنوز زیارتش رو میخوندیم. نه فکر درش بود نه تکلیف. از امشب بخوایم بریم پای زیارت عاشورا، ما در زیارت عاشورا چند دسته معارف راهبردی داریم. یک، معارفی که ذیل واژه‌های کلیدی زیارت عاشورا گنجونده شده و پنهان شده. چرا انقدر اصرار داره 100 بار سلام بده؟ خود این یه بار سلام میده بسته دیگه. این سلام ها چیه؟ چرا اینجوری سلام میدیم؟ چرا به اینا سلام میدیم؟ یکی سلام، ما در واژه‌های کلیدی زیارت عاشورا یک سیر عجیبی داریم که همزمان گریه کنه امام حسین علیه السلام رو مینشونه پایین امتحان که وایسا، 2 تا خط تو تاریخ به موازات هم میرن، جریان حق جریان باطل، تکلیف اعتقادی قلبی عملی خودتو با این 2 جریان روشن کن. تو سمت جریان حق چند واژن که دست به دست هم میدن تا تو خودتو توش بپذی و یار سید و شهدای آخر الزمان بشی. یک، سلام. از منزل سلام به منزل مودت، از منزل مودت به منزل معیت، و از منزل معیت به منزل ثبات قدم. تو به امام حسین سلام میکنی یعنی چی؟ مثل سلامی است که من صبح به صبح از خونه میام بیرون، همسر میام سلام میرم، به بهانه است فقط برای ارتباط گیری یا نه دنیای حرف توش خوابیده؟ بعد اگر سلام سلام باشه چه نتیجه ازش باید عائد بشه به ما؟ بعد تا کجا میره؟ دیدی از سلام به امام حسین میگه حالا بگو ما امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم. از امام حسین رفته سلام میکنیم به امام حسین آینده میخوای برسیم. مع امامن، من میخوام همراه اون امامی باشم که یاری خدا برش تضمین شد. بعد بگی البته چون یه بار یه همچین امام زمانی اومد و خیلی ها ادعا کردن باهاش هستن، خونی که در رگ ماست گفتن، اما به کربلا که رسید همش 80 تاشون باقی موندن و ثبات قدم نداشتن، من از تو میخوام ان یثبت لی عندکم قدم صدقین، من تو تهش وایستم. و چهار گام من منزل تو فقط تو واژه‌ای که دیدیست. همزمان بعد نسبتت هم با جبهه باطل روشن کنی، اول لعن بعد براءت. بعد تازه باید ببینیم لعن آیا فحش دادنه که ما به اشتباه گرفتیم ازش اختلاف شیعه و سنی در میاریم یا نه خیلی بالاتره. بنابراین یک دسته بحثایی که خواهیم داشت در حوزه واژه‌های کلیدی زیارت عاشوراست که خوندیم و نتونستیم بهش برسیم. دو، جریان شناسی دشمنی با اهل بیت. حالا اون کار نشدنی که اون روز تو مسجد پیغمبر من میکروفونو جلوت گرفتم ضبط رو روشن کردم گفتم باورت میشه یه روز این آقا پسر رو خودت میکشی یا پسرت، گفتی برو دو بینم حرف دهنتو بفهم. اون محالی که اون روز تو ذهنت بود چجوری ممکن شد؟ چجوری واقع شد؟ زیارت عاشورا میگه هر وقت به ذهنت رسید حقی که الان ما داریم که دیگه از ما نمیتونن بگیرن، یاد عاشورای مومسن بیفت و اون روز حرم مسجد پیامبر. چه جوری تونستن کار نشدنی رو شدنی کنن؟ میگه اول سه جریان دست به دست هم دادن تا این کار شکل گرفت. جریان شناسی دشمنی با اهل بیت. یک، جریان امت مؤسس. ولعن الله امتا اسست اساس الظن، باید بشناسیم اتاق فکرهاشو. دو، جریان امت ممهد. ممهد از تمهید، تمهید یعنی زمین ساز، مقدم ساز. ولعن الله الممهدین لهم، یعنی برای جریان امت مؤسس که چیکار کنن؟ به تمکین من قتالکم، که اونا بتونن شما رو بکشن. سه، جریان توده. شایعت و بایعت و تابعت، پیاده نظام نادان حزب بادی که هر جوری میشه رو مغزشون کار کرد. امام حسین میکشن با زبان روزه میان کربلا، میگن اگر در جنگ با حسین ابن علی شهید شدیم حداقل با زبان روزه باشیم ثوابش بیشتر باشه. این سه جریان رو باید بشناسیم. بعد تو گام سوم زیارتاشو میگه آخون امت مؤسس، اون اتاق فکرهای خبیث جریان باطل، چه جوری تونستن این کار بزرگ رو رقم بزنن؟ به شما میگه اسلامی که شما بلغور کردید اونا خوب خوندن، دیدن از هر سر قرآن وارد میشن، از هر سر سیره پیامبر وارد میشن، تنها یک مانع در مقابلشون دارن، اونم فقط اهل بیت است. رو اهل بیت زوم کردن در منظومه معارف اسلامی ببینن اینا چه جایگاهی دارن. دیدن خدا در قرآن دو تا جایگاه انحصاری استثنایی منحصر به فرد به اهل بیت داده که به احدی نداده. یک جایگاه اجتماعی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما بعد از پیامبر اون مؤمنی است که تو رکوع صدقه داد. جایگاه اجتماعی داده، گفته غیر از این نمیپذیرم. ته ته تهش هم که قدیر آورد گفت پیغمبر یا امیرالمومنین رو معرفی میکنی یا هیچ کاری نکردی تو رسالتت. دیدن عجب جایگاه. خب اگه قرار بشه بعد از پیامبر نفس پیغمبر علی ابن ابی طالب دوباره حاکم بشه که ما هیچ منافعی نخواهیم داشت، پس باید این جایگاه اجتماعی رو بزنیم. دو، جایگاه قلبی. جایگاه قلبی کجاست؟ اونم مودت اهل بیتی که خدا استثناءً فقط برای اهل بیت واجب کرده بر امت. قل لا اسألكم علیه اجرًا الا المودت فی القربا، اجر رسالت من بر شما واجبه و اونم فقط مودت اهل بیت، محبت هم نگفته، گفته مودت. میرسیم دیدن ای داد بیداد، ما امید داشتیم این پیغمبر از دنیا بره ما بیایم سر کار، اما هم حکومت رو دست اهل بیت داده، هم قلب‌ها رو در اختیار اهل بیت گذاشته، با این دوتا جایگاه استثنایی که ما کاری پیش داریم بریم. پس باید خلق استراتژی‌هایی بکنیم که اول حکومت رو از دستشون بگیریم، دفعت کم ان مقام کم، بعد به برکت قدرت حکومت این مودت قلبی رو از قلب‌ها ازاله کنیم. ازالت کم ان مراتب کم التی رتبکم الله فیها، و کردن و ما بیدار بودیم. بعد از اون زیارت عاشورا وارد وادی های دیگری میشه که حالا من خیلی تو مقدمه نمیخوام شما رو معطل کنم چون وقتم داره میگذره. در نهایت یک فصل مفصلی زیارت عاشورا داره به ما میگه ببین چقدر دقیق کار کردن، ببین چه جوری جبهشون رو ساختن، ببین چه استراتژی شیطانی دقیق داشتن، دیدی چقدر موفق شدن، دیدی تا کجا بردن کارو، دیدی بلافاصله پیامبر سر به بالین گذاشت و رفت، حکومت دست اهل بیت نرسید، سقیفه تشکیل دادن، دیگران رو حاکم کردن، دیدی در دوران سه خلیفه قبل از امیرالمومنین کاری کردن، عشق اهل بیت علیهم السلام به نفرت اهل بیت تبدیل شد، دیدی حالا جامعه ای که علی علیه السلام رو نمیخواد حتی وقتی باهاش بیعت میکنه خون به دل علی ابن ابی طالب میکنه، دیدی یه صحنه بسیار وحشتناکی برای ما درست میکنه زیارتش را، که در این صحنه اگر کسی عمیق نباشه میگه ای بابا پس همه چی که دست باطل افتاد. به یأس که میخوای نزدیک بشه میگه حالا تازه در این تهدید بالفعل 100% حالا تازه نگاه کن شاهکار حسین رو ببینیم که چجوری تاریخ رو برگردوند، نه برای 100 سال و 200 سال، تا ابد. اونجا یک دنیا معرفت در زیارت عاشورا هست که خب اینا چجوری اومدن کار رو عوض کردن. اونا که طراحیشون دقیق بود کار کردن ایستگاه به ایستگاه هم که تاریخ نشون میده موفق شدن. امام حسین علیه السلام و جز با این مقدمات نمیشه فهمید که بابا همه چیز که علیه شماست، خودتونم که میدونید برید کربلا زنده بر نمیگردید، چه برسه که خود حاکم بشید، برای چی میری؟ بس برای چی میری؟ میگی امر به معروف، آخه امر به معروفی که یقین داری نتیجه نداره برای چی بهش اقدام میکنی؟ مگه خودتون تو اهل بیت تو فقهتون نگفتید نهی از منکر و امر به معروفی که احتمال خطر جانی داشته باشه جایز نیست؟ اینکه احتمالم نداشت، یقین داشتی میکشنت، برای چی پا شدی رفتی؟ دیدی به حکومتم نرسیدی، دیدی دستت به کوفه نرسید. زیارتاشو میگه بیا حالا کوچولو بهت بگم که تو چقدر کوچولو بودی تو فهم امام حسین. خیلی این زیارتش رو حرف داره. میریم ایشالا شبها با هم دیگه دونه دونه این منزلها رو میریم جلو. گل این قصه در اون سمت سجده زیارت عاشوراست. عزیزانی که زیارت عاشورا رو الحمدلله حفظید، خدا کنه هر روز بتونیم با صد لعن و صد سلام بخونیم با اون دعای القمش مخصوصا. من از شما سوال میکنم، مگه ما داریم نماز میخونیم سجده میکنیم؟ سجده که مال خداست. چرا تو زیارت هیچ پیغمبری و هیچ امامی و هیچ امامزادهی ما سجده نداریم؟ حتی در زیارتهای امام حسین غیر از زیارت عاشورا سجده نداریم. برای چی سجده میکنیم؟ اونم تو سجده چی داری میگی؟ از اون ور داری به من میگی، میدونید دیگه این زیارت رو امام صادق علیه السلام به صفوان جمال از یارانش گفت، بعد فرمود این حدیث قدسیه ها، خدا فرمود خواستید حسین منو زیارت کنید اینجوری باید زیارت کنید. خدا گفته. میشینی از یه طرف میگی مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، این مصیبتی است که دیگه بزرگتر از این نه در زمین و آسمان، نه در کل اسلام، نه قبل از ما، نه بعد از ما، نبوده و نخواهد بود. خیلی خب، اگه مصیبت بوده که باید فقط بشینی شکف و شکایت کنی، برای چی سجده شکر برین؟ مگه نعمتی بوده این؟ خیلی عجیبه ندانستن زیارتش رو تو این امت. مصیبت رفتار متناسب شکایت، شکوه است، ناله است. از اون طرف شکر رفتار متناسب با نعمته. اگر این مصیبت عظماست پس برای چی میگی شکر کنین؟ اگر شکر داره پس چرا میگی مصیبت عظماست؟ این چه معجون پیچیده ایست به خورد ما دادی؟ میگه حالا برای همین مصیبت اعظم میری به سجده. شکر عادی هم قبول ندارم، ما باید خاضعانه ترین حالت بین عبد و خدا رو بگیری که به خاک افتادنه. بعدم تو کی هستی که شکرت ارزش داشته باشه؟ این نعمت خیلی بزرگتر از ایناست. نگو خدایا من تو رو شکر میکنم، بگو خدایا اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک. من تو رو شکر نمیتونم بکنم بر این نعمت بزرگ. از زبان اون کسانی که واقعا شکر حقیقی تو رو بلدن شکر میکنم. بر کدوم نعمت؟ الا مصابهم، بر همین مصیبت. ای بابا شکر به این عظمت برای مصیبت یعنی چی؟ اینجاست که آدم وقتی به اون تفکر و این تکلیف رسید میفهمه بابا زیارتش رو عجب رمزی بوده ما نگرفتیم، عجب رمزی. معلوم میشه شکر و شکایت با هم اینجا معجون شدن. پس در دل این مصیبت عظما نعمت عظما پنهان شده و این حسینه که این نعمت رو میفهمه و کشف میکنه و به بشریت عرضه میکنه. شکر و شکایت. حافظ شیرازی خدا رحمتش کنه، چقدر نادانن، یه عده معطلن که این شیعه است یا سنی. فقط قریب 20 غزل در مورد کربلا و وقایع عاشورا داره که بعضیاشو من معتقدم تا امروز در شعر عاشورایی احدی به قشنگی حافظ شیرازی نتونسته ارائه کنه. تو معطلی که این شیعه بوده، این خودشو تو کربلا تیکه پاره کرده. مثلا برای صحنه‌ای که جناب علی اصغر علیه السلام رو دست گرفت فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع، اگه به من رحم ندارید به این بچه شیرخوار رحم کنی که زدن پرپرش کردن، ما چه میکنیم؟ تیکه پاره میکنیم. و حافظ شیرازی چقدر لطیف میگه، میگه بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت. بعد شروع میکنه خیلی شعرها داره در مورد قصه عاشورا، در مورد ابوالفضل عباس. چون با عباس وقتی میخوای حرف بزنی اصلا نمیتونی بگی زدن کشتن افتاد، اصلا اینجوریست، اینقدر قدر قدرت این مرد. حافظم وقتی میخواد در مورد عباس و کربلا حرف بزنه میگه شاه شمشاد قدان خسرو و شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. خیلی قدر حرف زده. همین آقای حافظ تنها شاعر برجسته عالم است که سجده زیارت عاشورا رو شرح کرده در دیوانش. از یه طرف شکر بزرگ، شکر بال نعمت بزرگه، از یه طرف مصیبت اعظم پس شکایت کن. این حافظ شیرازی است که میگه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت، هر کسی هم نمیفهمید. گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتن از این ولایت. فهمی میخواد بالای سر حافظ که بفهمه این زیارتش رو چی داشته میگفته، چی کار داشته میکرده. شکریست با شکایت. ما انشالله میخواییم این شبها بشینیم پای یک نگاه راه بردی به زیارتش را، که هم فردا در مقابل بی بی عمه سادات زینب کبرا بگیم آقا ما شاگرد بی بی جان شاگرد خوب بودیم، هم تفکر رو از کربلا گرفتیم دستمون، هم تکلیفمون رو پیدا کردیم. یعنی هم با تفکر گذشته این واقعه بی نظیر رو در آوردیم، ریشه ها رو در آوردیم. به ابی المقتول به یوم الجمعه اول استین، حسین ما رو که تو عاشورای جمعه نکشتن تو سقیفه دوشنبه کشتن، رفتیم در آوردیم در آوردیم در آوردیم، که هر جا حکومت اسلامی دوچار چالش شد و نااهلان و نامحرمان دستش گرفتن، منتظر باش حسینی به مسلخ خواهد رفت. دیدی حسین ما رو بردن، از سقیفه شروع کرد. هم تکلیف رو دست گرفتیم، نشستیم اینجا گریه کنیم بگیم خب ما که تکلیفمون انجام دادیم و قطره اشک ریختیم و گناهم بخشیده شد و نذاشتیم چراغ روزه موسی خاموش رو. این حرفا نیست. ما تو قتلگاه سینه مفصلی زدیم که تا دل کاخهای استبداد امروز یزیدیان رو نابود کنیم. ما تکلیف فهمیم، اگر قرار بود اونجا بشینیم زینب کبری میتونست همونجا یک حسینی بزرگی تو کربلا بزنه، همونجا وایسه هر روز 10-20 هزار تا آدم جمع کنه سینه بزنن. گفت پاشیم بریم. کجا بریم؟ همونجایی که این آقا داشت میرفت. کجا میرفت؟ داشت میرفت که بنیان تمام کاخهای مستبدین عالم رو نابود بکنه. ازا کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. ما نمیخوایم بذاریم کربلا تو کربلا حبس بشه. برای کربلای حبس شده در کربلا یزید حاضر حرم بسازه، کاری نداره که. رضا شاه هم گفت این جوانا کجا دارن این انقدر زیادن؟ گفتن میرن برای موسی گریه کنن سینه بزنن. گفت از سینه زنیشون برای حکومت ما مشکلی درست نشه؟ گفتن نه بابا تو این باقا نیستن. گفت پس بگو تا صبح سینه بزنن. خودش هم پابرهنه شد، گل به سر تا پاش مالید، روز عاشورا پیاده و پابرهنه رفت حرم حضرت عبدالعظیم سینه میزد. ما دنبال همچین روز و هیئتی بودیم به اینجا برسیم. با زیارت عاشورا میریم. برادر عزیزم، دوستان خوبم در این هیئت نازنین، ما میخوایم حالا برای این که این کار بتونه عمیق بشه اولا، بعد خود شما یک پیغمبری بشید برای امام حسین درست فهم شده، یک کار ویژه با شما بکنیم. اگر در این هیئت موفق شدیم فبها، نشدیم میریم سراغ یه هیئت دیگری. سال گذشته با بچه های زنجان حاج مهدی رسولی بودیم دهه اول، یه همتی اونا کردن، امسال اینجا شد که فبها نشد، بریم جای دیگری سال بعد. ما امروز به شدت محتاج این نگاهیم. پیشنهادمون چیه؟ پیشنهادمونه که هر کدوم یه جد نهجوق دستتون بیاد پای منبر. من تمام این حرفا رو مستند به ریشه هایی از نهجوق براتون باز میکنم به لطف خدا. برای چی؟ برای اینکه دستت باشه ببینی حرفی که میزنم ساخت و پرداخته ذهن نیست. دقیقا تو فلان خطبه اینو گفته، تو فلان نامه اینو گفته، خودت هم ببینی. یک، یعنی تمام مستندات و ریشه هاشو خودت هم ببین. دو، این کتاب که زینب کبری رو تربیت کرده صاحبش، تو رو باید تربیت کنه. پاش وایسی و من به لطف خدا و برکت خون سید الشهدا علیه السلام کاری خواهم کرد که ترس شما از این کتاب بریزه. ببینید عجب چیزی داشتید و قدر می‌دونستید. سه، هر کدومتون بشید یک آدمی که برید جامعتون رو تا دیر نشده و کارش به مسلخ بردن ولی نشده نجات بدید. یه بار دیگه این تکرار بشه دیگه نمیشه زیارت عاشورا، میشه اون یکی زیارته که ولعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به. خدا لعنتتون کنه. شما که شنیده بودی چرا دیگه؟ ساکتین فتنه ها رو لعنت کرده. همه نهج البلاغه دست. عزیزان ما دم در، هم تو بخش خواهران هم تو بخش برادران، برای شما نهج البلاغه آماده خواهند کرد. تهیه کنید، بیارید، روزها هم بشینید بخونید با روشی که 5 دقیقه من برای شما توضیح میدم. دوستان عزیز، به دو دلیل ما حرکت نهضت جهانی نهج البلاغه رو راه انداختیم که یک حرکت خودجوش مردمی است. در کره زمین یک متر ساختمان نداریم و یک ریال بودجه هم نداریم و هیچ احتیاجی هم نداریم. تا امروز به 34 کشور جهان رسیدیم، شیعه، سنی، بودایی، هندو، مسیحی، یهودی و تا حالا کمونیست. کرور کرور دارن با ما نهج البلاغه میخونن. زشت بچه حزب اللهی هیئتی امام حسین ندونه چه خبره. چرا؟ چون این کتاب زندگی در امروز و فردای تاریخ هم ریشه ها رو داره میگه، هم افق ها رو. نهج البلاغه خانی امروز از نان شب بر ما واجب تره. و الا یه روزی هم شما و دور یه قتلگاهی وایستید، یه بیبی بشینه گریه کنه، هلهله کنید، سوت و کف بزنید، اون روزو میبینید اگر خدای نکرده هوشیارش. ما پیشنهادی که به دنیا دادیم و داره پیش میره اینه که اولا نهج البلاغه شرح و تفسیر و استاد نمیخواد مرحله اول. اگر روش ساده‌ای رو که عرض میکنم، هر نوجوانی، جوانی، پیری، زنی، مردی با حداقل سواد جدی بگیره و شروع کنه، به عمر گذشته خودش حسرت بخوره و از اینکه آینده‌شو متحول میکنه خدا رو شکر میکنه. روشی که عرض میکنم مبتنی بر 6 نکته ساده است. 1. فارسی بخونین. کی گفته عربی باید بخونین؟ حالا ما عربی بلد نیستیم بریم بمیریم؟ چطور کفریات کانت و هگل و وبر و هایدگر رو ترجمه میکنید به خورد ما میدید؟ درر حرفای علی علیه السلام فارسی ترجمه شد دیگه به درد نمیخونه. یعنی آیت الله مکارم شیرازی ها در طول تاریخ کار عبس و بیهوده کردن ترجمه کردن. یک، فارسی بخونید. دو، ما 74 ترجمه نهج البلاغه رو بررسی کردیم. آسانترینش مال هم استانی شماست، مرحوم محمد دشتی، اهل روستای آزادبون محمود آباد و آمل. خدا رحمتش کنه، به روحش صلوات بفرستیم. رهبر عزیز انقلابم در دیدار با خانوادهشون تایید میکنن که این از بهترین ترجمه هاست که بچه ها میتونن خودشون بخونه. سه، با روزی 10 دقیقه این کتاب رو 4 ماهه تموم میکنه. 4، کتاب نهج البلاغه 3 قسمت. اول خطبه هاست، یعنی سخنرانی های مولاست. بعد نامه هاست و بعد از نامه ها 480 تا جمله حکمت آمیز کوتاه، بهش همون حکمت ها میگن، بسیار ساده و کوتاه کار بردی. ما در نکته 4 پیشنهادمونه که شما به جای اینکه از اول شروع کنید که اذیت بشید سخت طولانیه، از آخر شروع کنید. یعنی اول حکمت ها رو بخونید، شمرده شمرده، شبی 10 دقیقه، روزی 10 دقیقه، تو مغازه تو خونت داشته باش، 5 تا 6 تا 10 تا جمله رو تو 10 دقیقه میشه خوند، اما خیلی شمرده آرام. فارسی آقای دشتی، 2 دور حکمت ها رو از 1 تا آخر بخونید، تمام که شد برید سراغ قسمت دوم. قسمت دوم چی بود؟ احسن، نامه ها. 79 نامه است، از 2 خطی تا چند صفحه‌ای. شما نامه ها رو برعکس بخونید، از نامه 79 بیاید عقب. چرا؟ چون کوتاه‌تر و آسون‌تره و هنر یه مبلغ اینه که دینو آسون کنه، نه بپیچونه. نامه ها رو که تمام کردید، خطبه ها رو هم برعکس بخونید، از آخری به اولی، چون کوتاه‌تر و آسون‌تره. این شد 4 نکته. 5، در دور اول داداشون هیچ احتیاجی به حفظ و یادداشت نداره، خودتون درد سر ننداز، اول بچش، بعد انقدر میخوری تا حفظ میشی. قد این کتاب بی نظیره. حفظ و یادداشت نمیخواد، خدا شاهد 5 سال این بنده حقیر از ایران تا آمریکا تا اونور دنیا هر جا رفتم، تلویزیون، حرم امامزاده، کنفرانس، دانش آموز، دانشجو، هر جا هر موضوعی گفتن از نهج البلاغه صحبت کردم، 1 دقیقه برای حفظش وقت نذاشتم. بچشید و به یاد بسپارید. و نکته 6، در دور اول هر چقدر فهمیدی نوش جانت، هر جاشو نفهمیدی محکم بگو نفهمیدم رد شو. شرح و تفسیر تو دور اول نمیخواد. من در خیمه امام حسین علیه السلام شب اول محرم تضمین میکنم هر کسی با این روش نهج البلاغه رو بخونه، همون دور اول، نه بعد از 200 باری که جور جور داغ مسیحی میگه نهج رو خوندم، همون دور اول تموم شد، قطعا حداقل 70% نهج البلاغه رو عین آب خوردن میفهم. و اگر نفهمید من و پدر شهیدم رو لعنت کنید. چرا نمیخونید؟ چرا باید کتاب تو رو مسیحی ها برن بخونن؟ چرا کتاب تو رو بودایی ها برن بخونن؟ و تو ندونی تو تاریخ چه اتفاقی افتاد، تو معارف چه خبره؟ انقدر گفتن سخته، تو که سهلی، طلبه هاش هم نمیخونن، باورشون شده این سخته. بخونید تا ببینید چه توهمی کردی. ما هم در این جلسه اگر ببینیم برادرها و خواهرها همه همت کردن از فردا شب نهج البلاغه به دست اومدن نشستن، قصد داریم اگر خدا بخواد به رسانه ملی هم بگیم آقا بیا ببین. هیئت در تراز انقلاب اسلامی نیست که هی بگه آتش به اختیار و شهدای مدافع حرم و اینا. هیئت این نیست، هیئت نیست که معارف و بصیرت انقلابی رو از ریشه داریم میبره بالا. یه الگو بسازید که تو ایران همه بگن اه، هیئت فاطمه تو زهرا، هیئت آقای بزری، هیئت بچه‌های بابل، عجب روشی، منبری نهج البلاغه دستش، مخاطب نهج البلاغه دستش، حرف حساب میبرن با هم جلو. زیارت عاشورا راهبردی رو با نهج البلاغه ان شاءالله میبریم بالا. کاری که ما در نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی میکنیم 2 چیزه. 1، آسانسازی که نمونهشو عرض کردم، البته 4 گام داریم، این گام اول. 2، ارزانسازی. مصیبتی که بعد از جنگ ما برگشتیم باش مبتلا شدیم، به هر بچه حزب الله میگه کارکن، میگه ساختمونشو کی میده، بودجهشو کی میده، زمینگیر. این نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی 2 تا کار تو آسانسازی کرده. 1، ما هممون برای مردم تو راه اندازی جلسه نهج البلاغه خوانی مجانی کار میکنیم. یعنی تو هم اگر 10 تا رفیقتو جمع کنی بابل، یزد، هر جای این کشور بگی، ما میایم مجانی جلسه تو را میدیم. 2، کتابه. متاسفم که دارم علنی میگم، زندم داره تو شبکه جهانی پخش میشه. متاسفم تو کشوری که به این مردم نازنین اتهام میزنن اینا اهل کتاب خوندن نیستن، خب کتاب و واقعی دست مردم بده به میخونن یا نه. همین کتابی که دست منه که ما میزنیم تازه به این قشنگی، به این قطر میزنه، طراحی زشت، ورقهای بسیار نامرغوب، در و داغون میزنه و به دروغ توی شناسنامش میزنه 40,000 تومان. و من میدونم کتابی که بیرون از آقای دشتی میزنن 40,000 تومان، برای ناشرش الان که وانفسای قیمت کاغذه 10-11,000 تومان هم در نمیاد. چرا 40,000 تومان؟ خب مردم چجور بخرن؟ بعد ما میگیم کسی نخونه بقیه گوش بدن، تو خونه 6 نفر 6 تا نهج آقا خیلی دوره هم بخونی، چجور 6 تا 40,000 تومان بده بخره؟ جوانای نهضت که رفقای خود شما هستن، تو همین استان هم ما قرارگاه داریم، بی مکان دارن شب و روز کار میکنن، خودشون وایستادن پای نهج آقا به انواع اقسام گرافیک ها و طراحی جلدای خوشگل کتابو چاپ میکنن با این حجم به همین زیبایی. این لوگوی نهضت جهانی نهج بخانی است، یعنی علی رو باید میخوندیم مثل کتاب، نه بزن اون کف قشنگه رو. که در این کتاب خودم در حرم مولا علی علیه السلام این روش که گفتم تو مقدمش آوردن دوستان، جدول روز 10 دقیقهش آوردن، دارم میگم کتاب دروغ میگن گرونا. این کتاب دوستان عزیز با این صحافی، جوانای شما شب و روز پاش وای میستن میرن بالا سر ناشر و صحاف و همه وای میستن چاپ میکنن، چجوری دست من و تو میرسونن؟ یه شماره موبایل پشتش گذاشت. شما که تو بابل اصلا مرکز قرارگاه نهج آقا استان بابله، به راحتی میتونید در اختیار، حتی طرف اگر دورم باشه یه شماره موبایل پشتش، زنگ میزنه پیام میده، دو روز دیگه الان که کاغذ انقدر گرون شده تو شهرش تحویل میگیره 11,500 تومان. چرا نمیذارید مردم با اندیشه؟ خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمولی رو، فرمود اشتباه بزرگی که کردیم این بود، ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد از انقلاب نهج البلاغه از مردم گرفتیم، مفاتیح دادیم، فقط دعا میخونن، نمیدونن چی کار دارن میکنن. انشالله اگر همت کردیم دو سه شبی ما دیدیم که دوستان همه نهج البلاغه دست تو خواهران بردارن اومدن، خواهش خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد که این کار رو به عنوان یه حرکت نمادین تو فضای رسانه ببریم، بگیم بابا به خدا هیئت انقلابی میشه این، که همه مخاطباش بعد از جلسه منبری قدرن، مبتنی بر متن تحلیل میتونن صدها نفر رو ببرن پای کار انقلاب. این انقلاب بود، اما شب اول است و دقایق آخر. چه رسم خوبیه، نمیدونم کدوم شیر پاک خورده‌ای به ما یاد داد، با اینکه مسلم روز عرفه شهید شده 9 ذی‌الحجه، ولی به ما گفته باب ورود به روضه سید الشهدا مسلمه. شب اول بریم در خونه مسلم ابن عقیل. عجب مردی بوده این مسلم. من که امشب داشتم در موردش فکر میکردم، گفتم خدا وکیل اگه برای امام زمان قرار باشه من جای مسلم باشم، من یکی نمیتونم بایستم. مردم که مسلم رو دعوت نکردن، حسین رو دعوت کردن، بعد مسلم هم میدونه کوفی ها آدم های نامردی هن. چجوری میدونه؟ قصه امیرالمومنین جلو چشمشه، قصه امام حسن جلو چشمشه. کی داوطلبه بره اونجا ببینیم چه بلایی سرش میارن، که اگر بلا رو سرش ما دیگه نیاییم، من میرم فدات بشم، من میرم. مسلم فدا شد تا دو تا کار بکنه. یک، به اهل کوفه بگه نامردا دیدید اگر حسین اومده بود چی کار میخواستید بکنید. دو، به امام حسین علیه السلام هم بگه که آقا جون یار داری یا ولو کمیم هستیم، فدای تو که سهل، ما عددی نیستیم، ما فدای اون غلام سیاد بشیم، نیارش. مسلم وارد شد به شهر کوفه، سر اینکه کی دهنه اسب نایب امام زمانشو بگیره دعوا میکردن نامردا. مسلم خونه کی نهار بیاد دعوا میکردن، گفتن این نایب پرستاده پسر پیغمبر باید بیاد خونه ما. به محضی که ابن زیاد با 30 نفر یار وارد کوفه شد، این بزدلهای خبیث دین به دنیا فروش چنان پشتش رو خالی کردن که بعد نماز نگاه کردید هیچ کس نیست. من امروز عرض میکنم امشب که اصلا کاش این نانجیبا میرفتن پشتش رو فقط خالی میکردن، میذاشتن تک و تنها یه چاره میاندیشید. اما مگه آدم پست بیدین به این اکتفا میکنه؟ اعلام کردن که بریزید مسلمان پیدا کنید و الا دمار از روزگارتون عبیدالله ابن زیاد در میاد. همینایی که بیعت کردن، همینایی که نامه نوشتن، همینایی که نماز پشتش خوندن، همینایی که سر دهنه اسبش دعوا میکردن، بسیج شدن، ریختن کوچه به کوچه، پیداش کنیم که از شرش خلاص بشیم. نعوذ بالله. گیرش آوردن. برید ببین علامه مجلسی و سید ابن طاووس چی نوشتن در قضیه مسلم. وقتی دیگه در خانه توعه پیداش کردن و دیگه ریختن هجوم آوردن و دیگه دید کار تمومه، چنان حمله کرد تعدادی رو به درک واصل کرد. هر کاری که کردن دیدن حریف شیر امام حسین نمیشن، رفتن رو پشت بونها جمع شدن، سنگ و چوب میزدن به این، سنگ و چوب میزدن. دوباره حمله کرد یه نجیبی از پشت یه نیزه به کمرش فرو کرد، او رو انداخت. یه خبیثی به اسم پسر اشعث، خدا لعنت کنه خاندان اشعث، عجب، گفتش مسلم دست بردارن حریفش نمیشن، دست بردار ما برات امان نامه میگیریم. گفت به امان نامه شما یه بار اعتماد کردیم، این شد. مسلم ابن عقیل بردن کت بسته تحویل دادن، ورود به کاخ بخواست بکنه دید یه کوزه آب خونکی اونجاست، گفت یکم از این آب به من بده. نانجیب ناپاکزادهی گفتش که این آب خونک انقدر تشته نگرت میدارم تا از زقوم جهنم بهت بخورنن، از حمیم جهنم بنوشی. به یار امام حسین علیه السلام. در نهایت یک کسی دلش رحم اومد به غلامش گفت آب بهش بدید. اومد آب رو بخوره، دید خونه لبخاش ریخت، گفت نجس شد، بر یکی دیگه دوباره دندونش افتاد توش. جمله خیلی عجیبی داره، گفت انگار رزق ما اینه که تشنه بمیریم. عجب عاشقای موسین همرنگ میشن. مسلم اون روز به شما گفت اگر شما مثل من بشید محسن حجاجی میشید. دیدید دو سال پیش اومد حرم موزا، کی میشتاخت یه جوون لاغر تو اون شلوغی خودش رسون به ذریع کاغذ انداخت تو حرم امام رضا، بعد از شهادتش در آوردن. این همونه، نوشته بود خیلی دلم میخواد مثل جدت سر بریده باشی. میتونیم مسلم رو تشنه نگه داشت. در نهایت عمر سعد ملعون رو وصی کرد، اون نامردم حرفشو رفت رسون به ابن زیاد، کار ندارم دیگه. ابن زیاد ملعون دستور داد به مأمورش که میبریش رو پشت بام، سر از تنش جدا میکنه. مسلم رو بودن رو پشت بام، سر از تنش جدا کردن. کاش به همینم اکتفا میکرد، سر و بدن رو از پشت بام پرت کردن. لحظه های آخر فقط یه نگرانی داشت، حواستون هست دوتا بچهش هم آوارن و اصلا فکر بچه هاش نیست. هی به هر کسی میتونست گرام میداد، آقا تو لااقل حلال زاده یا نه، یه نامه یه پیکی کسی رو بفرستیم بگین حسین جان مسلم میگه اشتباه کردم، نه یا قریب کوچه گرد میداند. این مسلم عقیل رو ما خوب نشناختیم. تو که تکلیف تو انجام دادی، به نتیجه چی کار داری، چی داری میگی؟ بابا حسین آخه تو کاروانش رقیه آورده، علی اصغر آورده، من بودم بچه به دنیا اومد، عبدالله ابن حسن بچه یتیم تو قافله است، مخدرات اومدن، چی داری میگی؟ من آروم بشم که چی؟ به هر حال مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علیه تا تونست صدای خودشو به امام حسین رسوند که حسین جان کوفه نیا. اینو خیلی نامردن، کاش فقط نامرد بودن. دوستان مسلم داره با زبان بی زبانی به امام حسین میگه اینا خیلی هم نانجیبن. یه روزی تو کوفه مفهوم این درد مسلم رو دیدیم، آوردن در کوفه اسرا رو عمدن از تو بازار عوضی ترین آدم های عالم برد، باریکلا آدم ناموسش رو با خودش میبره، حتی یه جای زیارتی مواظبه که کسی نگاه نکنه. دختر علی رو آوردن، کجاوه ها هیچ پرده ای نداشت، یه وقتی دن زین العابدین زیر این کنده های زنجیر تو اون آفتاب داغ به یکی گفت آقا پول داری؟ گفت تو دیگه کی هستی زیر این همه زنجیر پول میخوای چیکار؟ گفت داری یا نداری؟ آره داریم. میشه قرض بدی به این نیزه دارا بگی سرا رو از کنار کجاوه زنا ببرن کنار؟ الا لعنت الله.